بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون درباره اسباب اتصالات خیال مقید بود که این اسباب گاه سبب اتصال صحیح میشن، یا به تعبیر دیگری دریافتهای خیال متصل رو مصیب قرار میدن و گاهی باعث خطا میشن. بازشناسی اسباب صحیح از اسباب خطا یا اسباب صحیح ساز از اسباب خطا ساز بحثی بود که از روز گذشته شروع کردند. در این باره اشاره کردیم که قیصری می‌فرماید اسبابی که باعث میشند خیالات مقیده یا دریافت‌های خیال مقید ما از خیال منفصل، اون دریافت‌هایی که خیال مقید از خیال منفصل داره، صحیح باشند، سه گونه اسبابند. یه گونه‌شون اسبابی هستند که ارتباط با نفس دارند، که روز گذشته این اسباب رو با هم ملاحظه کردیم. نوع دومون اسبابی هستند که ارتباط با بدن دارند. بحثشون درباره بدن بحثی است مبتنی بر طبیعیات قدیم که شاید بیشتر مربوط به علم پزشکی است، اما به هر حال چون پایه این بحث‌ها بر طبیعیات قدیمی است، این بحث رو مطرح می‌کنیم، هرچند باید اذعان داشت که به قدری در این بُعد علم پزشکی پیشرفت کرده و مسائل مختلفی در حوزه روانشناسی بالینی پدید آمده که میشه گفت این بحث‌ها در مقابل بحث‌های امروزی بسیار ناچیز و شاید هم بسیارش ابطال شده باشه. طبق نظر طبیعیات قدیم جسم یا فلکی است یا اسیری به سه سنخته، یعنی مادی، و جسم‌های اسیری خودشون یا بسیطند یا مرکبند. جسمم خودش اعم از بسیط یا مرکب، اسیری یا فلکی، از هیولا و صورت جسمی یه شکل گرفته، لذا این ترکیبی که اینجا بیان میکنیم در مقابل ترکیب از هیولا و صورت جسمیه نیست، و الا جسم مطلقا متشکل از ماده و صورته. این نوع دیگری از ترکیبه. پس جسمهای اسیری یا مرکبند یا بسیط. بساط در نگاه قدما چهار تا هستند. بعضی از کسانی که این تلاش کردن بحث‌های جدید و بحث‌های قدیم پیوند بدن، اینها رو گذاشتن مثل اتم در مقابل مولکول. اتم‌ها تنها هستند، اما مولکول تشکیل شده از چند اتمه. یا قرار دادن در مقابل عناصری که امروزه مطرح میشن که صد و چند تا هستن، صد و دوازده سیزده تا، همین بساط رو گفتن بسیط، یعنی اونها. چون مثلا همه اشیاء عالم تشکیل شده از ترکیب این 113 14 تایی که شکل گرفته، که بعضیش البته آزمایشگاهی است که تو جدول عناصر مندلیوف گذاشتن، و همین بحثایی که امروز هم به نوعی انرژی هسته‌ای و اینام هست مربوط به همین است که بعضیاشون هالوژنا هستن، بعضی رادیواکتیون، بعضیا خاصیت‌های فلزی دارن، بعضی بازن، که حالا بحثای خاص خودشو داره و انواع مختلفی داره، از هیدروژن شروع میشه تا عنصر 114 هم. و جالبه که وقتی مندلیف جدولش رو تنظیم میکنه، بعضی از این عناصر جاهای خالیش هنوز کشف نشده بوده. او حدس میزنه، مثلا میگه عنصر 86 هم باید داشته باشیم که تو فلک اما هنوز، تو طبیعت اما هنوز پیدا نشده و بعدها پیدا شده. پیشبینی درستی بوده. در بحث امروز میگن هر میزان الکترون هایی که به دور هسته میچرخه تعداد عناصر رو معلوم میکنه. هر عنصری هم تشکیل شده از دو یا سه چیز که دو تاش در درون هسته است، که پروتون و نوترون، یکی هم دورش میچرخه، بهش میگن الکترون. اگه این یه دونه باشه که یه پروتون یه الکترون باشن، هیدروژن. اگر اینا شدن دو تا پروتون در مرکز اتم و دو تا الکترون، میشه هلیوم. اگه سه تا شدن همینجوری تا بیاد بالا، مثلا فرض کنید اکسیژن 8 تا، 8 تا پروتون 8 تا نوترون در درون هستن، 8 تا الکترون دورش میگرده. اینا بحث های مطرح میشه، اوربیتال ها مطرح میشه و فضاهایی که البته بعدها هم اینا رو امروزه مقداری فضای داخلی اتم رو تغییر دادن، بحث های مختلف فیزیک کوانتوم و اینسا پیدا شده که حالا نه در توان بند است نه در حوصله جمع. به هر حال امروز اما قد تو پرانتز بگیم که بحث فیزیک و فلسفه به شدت به خاطر همین مسائل طبیعیاتش، یعنی از نقطه طبیعیاتش پیوند بسیار عمیقی با هم پیدا کرده. تقریبا میشه گفت فیلسوف ها به نوعی ابتدا فیزیکدانن، فیزیک های جدید رو حتما میبینند، چون این مسائل در نگاه افراد و در تحلیلشون نسبت به مسائل هستی شناسانه که تعبیر میکنن ازش اونتولوژی دخالت داره. از این بحث بیاییم بیرون بریم تو طبیعیات خودمون. اونا می گفتن عناصر چهار تا، یا آب، یا خاک، یا هوا، یا آتش. این چهار نوع هم. هر کدوم از اینا هم یه طبع دارند، یه خاصیتی دارند. طبع آب رطوبته، طبع خاک یبوسته، طبع هوا برودته، و طبع آتش حرارته. یبوست، خشکی. این چهار طبع با هم امتزاج پیدا میکنند، در هم تنیده میشن و اینها جسم مرکب رو پدید میارند. مثلا این که میگن یاقوت، این میگن مثلا 10% آب، 90% طبع خاکه، نه این که آبه، طبع آب رو داره چون آبم درش هست، طبع خاک رو داره. مثلا 30% طبع آتش رو داره و از اون طرف 70% طبع هوا رو داره. مثلا اساس رطوبت و یبوست با هم مثلا مجموعش باید بشه، اون وقت درصد نمیگن، طبیعتا درصد هم از امور جدیدیه، اساسا مفهومی به اسم درصد مفهوم نوی نیست در ریاضیات، مثل مفهوم کسر. قبلا کسر مشاع داشتند در قدیم ما، اما اینی که ما میگیم یک شیشم، یک هفتم، یک و بالا می نویسیم، هفت و زیر، این خیلی نکات بسیار بسیار شاید در جمع دوستان گفته باشم سابق بر این که یک علامت خاص به قدری ساده کرده یک مسئله رو، علم اینجوریه. شما در حساب مسائل ارث در لمحه که نگاه بکنید، این که مثلا سمن عشر چقدر میشه، الان به هر بچه 4 و 5 درستان بگی 1/10 1/80 1/10 1/8 1/10 چقدر میشه، میگه 1/80. برای اینکه اینو مینویسه 1/10، اونو مینویسه 1/8 ضرب میکنه، مخرج در مخرج، صورت در صورت. بهش بگی 3/6 7/11 چقدر میشه، به سرعت برات حساب میکنه، ساده هم تازه میکنه. این شکل در محاسبه اینقدر راحت کرده قضیه، در حالی که برای محاسبه سمن سدس اینقدر فقها در طول تاریخ دست و پا زدن و راه های غلط رفتن. اصلا یه روش شیخ شهید اول داره، یه روش شهید ثانی داره، اهل سنت روش های دیگه دارن، هر کدوم تلاش کردن به یه روشی دسترسی پیدا کنن. پیدایش شکل یعنی نوع نگارش، نوع محاسبه اینقدر مسئله رو ساده کرده که از چیزی که از اون فتنهای روزگار برنمی اومده، امروز احتیاج اصلا به هیچ تعلیم خاص نداره، دست هر کسی بدید حساب میکنه برات. برگردیم امروز هایی میدیم تو حواشی بحثهای دیگه از بحثمون میمونیم. پس اونها میشن مرکب، مرکبات یا تامه بودند یا ناقص، یعنی به تعبیر غیر تام. مرکبات غیر تام اونایی بودند بقا نداشتند. بلا فاصله بعد از پیدایش معدوم می‌شدند. مثالی که براش معمولاً تو کتاب‌های طبیعیات می‌زنند به شبنم می‌زنند. یعنی شبنم چیه که قدید میاد اما باقی نمی‌مونه، سریع منعدم میشه؟ این رو میگفتن این مرکب هم مرکب غیر تامه. چیزی به اسم تبخیر مفهومش هنوز در طبیعت قدیم روشن نبوده. خب به محض اینکه روشن میشه، هوا گرم میشه، باعث میشه که مقداری رطوبت هوا کم بشه، خب اینم تبخیر میشه. اما مرکبات تام اونهای بودند که باقی میموندند، که اینها میشدن موالید ثلاثه. خودشون سه دسته میشدن، روشون میگن موالید ثلاثه. موالید ثلاثه عبارتند از انسان، نبات و یعنی حیوان، نبات و جماد، حیوان، جمادات و نباتات. خب مرکبات تام دارای مزاج بودند و معتدلترین مزاج، مزاج انسان بوده. اما مرکبات غیر تام مزاج نداشتند. مزاج همونیست که اگه به هم میریخته این مرکب تام از بین میرفته. مادامی که مزاج منحرف نشده بود، این سر جای خودش مرکب باقی می‌ماند. این همون شعر معروف سعدی است که خوندیم هم چند جا، چار طبع مخالف سرکش چند روزی به هم برآمد خوش یا خش، هر یکی از این چهار شد قالب، جان شیرین براید از قالب. چهار طبع، همین چهار طبع عناصر اولیه است، عناصر اربعه، که اینها یه مزاجی رو ترکیب میدادن به هم برآمد خش، با هم خوش بودن، با هم سازگار میشدن. این موالید ثلاثه رو زمنن میگفتن تأثیر آباء سبعه در امهات اربعه است. امهات اربعه همین عناصر چهارگانه که اینا میگفتن مثل مادر میمونن، آباء سبعه هم افلاک سبعه، چون در طبیعت قدیم فلک دارای تأثیر در مسائل زمینی بوده. همه رو گفتیم برای اینکه مفهوم مزاج رو که در تعبیر عبارتمون داریم بازشناسی کنیم. پس اینکه میگن مزاج باید سالم باشه، بدونیم مزاج یعنی چی. در حقیقت یک مجموعه است برآورده شده در مرکب تام ناشی از طبعهای چهارگانه عناصر اربعه. برگردیم به بحثمون. گفتیم چه میشود که مدرکات خیال متصل مصیب میشند، صحیح در میان. یک سری اسباب گفتیم راجع به نفسند، یک سری اسبابش راجع به بدنند. اونهایی که در مورد بدنن اینه که باید بدن سالم باشه و اعتدال مزاجی داشته باشه و همچنین خود مزاج مغز هم معتدل باشه. یعنی هم طرف پریشان خاطر نباشه، هم این که بدنش سالم باشه. مادامی که احیانا طرف تب داره یا دیوانه است اجلکم الله یا اساساً بیماری داره، این دریافتهاش دریافتهای صحیحی نیست. لذا وقتی در تب طرف رؤیایی رو میبینه، دریافتی رو از عالم مثال داره، اینها سالم نیست. اینی هم که همیشه افرادی در طول تاریخ سامدن میگفتن، میگفتن این طرف انهو انکل مجنون، متصف مجنونش میگردن. یا اینکه میگفتن نه بابا این طرف بیماره، الان مریضه. یا مثل اون فرد که نسبت به پیامبر در حدیثی که هست گفت لیحجر، داره حزیان میگه. اینا به خاطر میگه، میگه این دریافت ها دریافت های متعادل نیست، دریافت های صحیح نیست. این البته به صورت فنیش، در صورت عرف هم عرف میفهمیدن کسانی که در خواب هذیان میگن یا در بیماری هذیون میگن یا در تب وقتی بالا میره هذیون میگن، اینها دریافت های از عالم مثال، دریافت های صحیح نیست. اینو ببین. پس ول اسباب الراجعه الی البدن صحته و اعتدال و مزاجه شخصی و مزاجه دماغی، دماغی البته نه دماغی، مزاج شخصی طرف، یعنی باید مجموعه بدن سالم باشه و همچنین خود مغز هم به عنوان یک موجود دارای مزاج، او هم باید مزاجش منحرف نشده باشه، در حد اعتدال باقی مونده باشه. این از این بحث اسباب راجعه به بدن. نوع سوم اسباب اونهایی هستند که راجع به نفس و بدن توامانند. اون قصه اول که مربوط به نفس بود اصلا به بدن کاری نبود. میگفت شما از نفست رو از نقائص تطهیر کن، تلاش کن حسد نورزی، تلاش کن به خلق نیکو مزین بشی. نوع دوم فقط بدنی بود. نوع سوم مربوط به مجموع نفس و بدن، چیزهایی که باید هم نفس هم بدن با هم انجام بدن، مثل عبادات دنیاویه، عبادات شرعیه. خب برای عبادت کردن هم بدن احتیاجه هم نفس. ذکر گفتن احتیاج به زبان داره. ممکنه شما بگید خلسه روحی احتیاج به بدن نداره، اما ذکر گفتن یا دوام وضو مثلا گفته. یکی از موارد دیگرش بحث ترک دائمی اشتغال به غیر خداست. در مواردی که کارهایی میکنه سعی کنه اشتغالات خودش رو به امور غیر حق از بین ببره. مثلا اینی چه کار کنه؟ دائم اهل ذکر باشه یا دیگر محاسنی که میتونه اینها رو در نفس خودش و خیرات دیگری که میتونه اینها رو در نفس خودش به کار ببره. ایشون تعبیرم میکنه، میگه به خصوص این دوام ذکر رو از اول شب تا وقتی میخواد بخوابه ادامه بده. یه بحثیست، میگه این رو به هر حال گفتن که این در این مقطع زمانی، یعنی از اول شب تا وقت خواب، سعی کنه که به نوعی اشتغال به ذکر داشته باشه. حالا اینم ببینیم، ولی اسباب راجعت الیه ما مثل اتیان به طاعات و عبادات بدنیه است، اتیان بالخیرات و همچنین قوا و آلات نفس رو و استعمال القوا و آلات نفس، آلاتها، اینها رو مطابق اوامر الهیه استعمال بکنه، به موجب اوامر الهیه، به واجبات، اون چیزی که واجبات اوامر الهیه هست استعمال بکنه، حفظ اعتدال کنه بین دو طرف افراط و تفریط فیها، یعنی در قوا، راجع به این حرف میزنیم، دوام وضوع داشته باشه و ترک الاشتغال به غیر الحق دائما، دائما قید اشتغال نیست، قید ترک، یعنی ترک دائمی اشتغال، نه ترک اشتغال دائمی. ترک اگه این دائما قید اشتغال باشه، یعنی میشه اینکه شما همیشه به غیر حق مشغول نباش، در دقیقه ای هم مربوط به خدا باشه، این نه، میگه همیشه به غیر حق مشغول نباشه، همیشه مشغول حق باشه، و بل اشتغال به ذکر، ترک الاشتغال به غیر الحق دائما و بل، چجوری این ترک اشتغال به غیر حق چگونه است؟ این که کسی میخواد به غیر حق مشتغل نباشه چگونه؟ میگه به این که بل اشتغال به ذکر داشته باشه و غیر ذکر از عبادات و خیرات دیگری که هست، خصوصا من اول لیل الی وقت نوم، خصوصا از اول شب تا وقتی میخواد بخواب. خب در بحث علم اخلاق، یک اخلاقی ما در علمای اخلاق مطرح میکنند که اخلاق ارسطویی است. اخلاق ارسطویی پایش بر عدالت. یه اخلاق دیگری هم داریم که اخلاق هنجاری است که بعدها مطرح شده، یک نوع دیگری مشی شده. اخلاق ارسطویی که با پایش بر عدالته، این عدالت، عدالت فقهی نیست. عدالت فقهی یعنی این که طرف ترک کبائر کنه، اصرار بر صغائر نداشته باشه. عدالت فلسفی هم یعنی ظلم نکنه. عدالت در اخلاق معنی اعتداله. اخلاق ارسطویی اخلاق سه وجهی است، یه حد افراط داره، یه حد تفریط داره، یه حد اعتدال که اخلاقه. اون نوع دوم اخلاق که مشی شده و مثلا میبینید در کتاب امام این اخلاق دو وجهی رفته، به خاطر اینکه حدیث جنود عقل و جهل دو وجهیه، یه خوب داریم یه بد، در خوب هر چه جلو بری خوبه، در بد هم هر چه کمتر بشه باز بهتر. اخلاق ارسطویی اخلاق سه وجهی است، باید رو خط وسط حرکت کنی، نه این طرف بیفتی نه اون طرف. اما در حدیث جنود عقل و جهل که نگاه بکنید، سه وجهی نیست، نمیده بگه شجاعت مرز بین تحور و ترسه. اونجا میگه شجاعت مقابل خوف و ترسه، شجاعت هم در همه جهات تعیین میکنه. البته ممکنه اینها رو در بگیم دو بیان از یک واقعیت هند، یعنی بعدها بسید اینها رو به هم برگردون، ولی نوع بیان اخلاق ها معمولا این گونه است. مثلا غزالی اینها از مشق ارسطویی رفتند، اما این یه بحثیه که میشه روش یه نگاهی بکنیم. یه موقعی من به ذهنم بود که روی راجع به این یه تحقیق بکنیم، به قول وقتی از این منبریا روی میشه پایان نامه نوشت که بررسی کنیم ببینیم آیا این دو بعد در کجاها و هم اختلاف پیدا میکنن. اخلاقهایی که نوع کتابهای اخلاقی که دو بعدی جلو میرن، یه بعد و بد میگیرن یه بعد خوب، و اخلاقهایی که نوعا کتابهای اخلاق مختلف دارن که مثل معراج ساده است، مثل خود غزالی است، اینها سه بعدی مشی ارسطویی دارن. اخلاق سه بعدی برمیگرده به چهار اصل اساس، چهار ریشه اصلی. شجاعت که بین جبن یعنی ترسو بودن و بین تحور، افراد و تحور، حکمت که بین جربزه است یا جربزه یا حالا جربزه نمیدونم یا خربزه نبوده جوریت میدونم، جربزه است که ما میگیم جربزه است فکر میکنم، و بین بلادت. حکمت حد فاصل بین یک طرفش افراط در اوست، یه طرف هم در نفهمی یعنی کند ذهنی. عفت که سومیش باشه بین شرح و خمود، حکمت. و نوع چهارم، یعنی چهارمین نکته، سخاوته که بین اسراف و تقدیر. تقدیر هم یعنی قطر قطر دادن، یعنی در حقیقت حساسات بسند. اینی که حالا اینا معانیش چیست، مواردش چیست، کدومش جای خودش چه معانی داره. مثلا فرض کنید جربوزه که مقابل حکمت قرار دادن، چی میشه که حکمت نیست اما این بده. این موارد رو دیگه حالا جای خودش باید تو علم اخلاق، که اینا بحثاییست که فلسفه اخلاق رو یه دسته از مباحث فلسفه اخلاقه که اینها مطرح میشه. البته فلسفه اخلاق که امرو مطرح میشه بسیار فربهتر از این هاست، یعنی مسائلش یک عالمه با این مباحث فهم کنه، و اینم یکی از مسائلشه. بالاخره مسائل مقدماتیه، به قول اینا امروزی روش میگن متا اتیکس، یعنی فرا اخلاق. اتیکس یعنی هم اخلاق، متا یعنی فرا، یعنی مثلا ما میگیم بالایی، هم تعبیری که فرا فراسو مثلا فرا معنا میکنن، این فرا اخلاق معنا میکنن در فارسی. اینا علمای اخلاق گفتن دیگه، از همون جایی که عناصر عربه رو در بردن. اینها رو معمولا میارن، یک بعدش رو در رفتار نسبت به غضب به کار میبرن، یکیشو در رابطه با مال دوستی تیبش و قوه رفتار حکیمانه، یکی هم برمیگردونن به بعد جنسی که مثلا بحث افت باشه. این بحث من ندیدم، اما ممکنه. چرا ممکنه؟ تو بعضی فرمایشاتشون باشه، چون نقدیم علمای علم اخلاق ما نسبت به اخلاق سوچی ارسطویی ندارم. میگم باید بحث مفصل، اگر بخوایم ندیدم ممکنم از باشه ما ندیده باشیم، ولی چون این بحث بحثای فرا اخلاق، این به خصوص تو مثلا این 15-20 ساله اخری بحثای فلسفه اخلاق خیلی پررنگ و چیزای بسیار زیادی توش نوشته شده، ولی نسبت اخلاقهای دو وجهی و سه وجهی و اینکه اساسا چه ارتباطی با هم دارن، یه بحثیست که میشه راجعش بررسی کرد. حالا جای خودش. پس این که ایشون میفرمایند که یه شعر از این شعرهایی که برای اینکه تو ذهن بمونه، چون یه سری شعرها از شعرهای آموزشی است نه اینکه حالا شعر باشه، بهترم از لذا اسمون میذارن نظم، نه اینکه مثل اون که راجب صورتهای مختلف چهار شکل قیاس دارن میگن محکب اول، خینکب ثانی یا محکاین سوم، اینا فقط برای اینکه تو ذهن بمونه، نه اینکه حالا یک رمز نظمه، نه اینکه شعر باشه. خب اصول خلق نیک آمد عدالت، اصول خلق نیک آمد عدالت، شجاعت، حکمت و عفت، سخاوت. علی این چهار تا رو اومده و بیان کرده. خب ببینیم، لذا میفرماید اعتدال بین طرفین افراد و تفرید رو حفظ کنه. اما اینا که گفتیم اینا اسباب چهارگانه ثواب بود، ثواب با صاد. اسباب خطا چیست؟ طبیعتا ما یخالف ذلک و اسباب الخطا یا خطا ما یخالف ذلک من سوء مزاج دماغ. اگر طرف این طبیعت مغزش، مخش دارای مشکل باشه و اشتغال نفس به لذات دنیویه، این که خودشو به این امور مشتغل بکنه، استعمال قوای متخیلش رو در تخیلات فاسده بکنه، بشینه فکر کنه، در افکار فاسد خیالات بکنه، ممکنه طرف در فکر دزدی باشه، در فکر ناموس دیگران باشه، ولو اینها ممکنه گناه شرعی نباشه، اما در باعث پست شدن اخلاق و پست شدن ذهن میشه، نفس رو دنی میکنه، قدرت نفس رو از بین میبره. وقتی نفس قدرتش از بین رفت، اون وقت میگیم چه اتفاقی میفته که بحث بعدیمونه، بحث فنیه در ذهنه، که اون وقت این نفس توانایی اتصالات با مبادی صحیحه رو نداره و گرفتار واهمه میشه. بالا ایناشو میگیم بعد چه اتفاقی در ذهن میفته. حالا اون اگرم باشه منجر میشه، ممکنه باز نشه، ولی در اونجا منجر شدنش گاهی هست گاهی نیست، اما در مورد خطا قطعیست، سبب خطاست. ول انحماک به شهوات، انحماک یعنی فرو رفتن، ول حرص علی المخالفات، این که طرف نسبت به معاصی یعنی هرچه مخالف کماله حرص ببرزه. یک نامه‌ای بین ابو سعید ابوالخیر و بو علی سینا هست که ده خدا ذیل عنوان بو علی آورده این رو. یه نامه‌ای ابو سعید نوشته به ابو علی سینا، عربی است، و بو علی جوابش رو داده. نکته ای که برمیاد ازش، ابو سعید میگه من به یقین رسیدم، اما میخوام شما راه‌های شهود خطا رو یا راه‌های شهود صحیح رو که به ذهن خودت میرسه به من بگید. ابو علی هم در یه مطلبی که نسبتاً دو سه صفحه میشه اون راه ها رو توضیح میده. همین اموریست که داریم میخونیم که ایشون دستبندی کرده، شیخ الرئیس اونها رو در اونجا داره، که اولش هم میگه من در مقابل شما که نباید حرفی بزنم و چیزی ندارم و نمیگم و اینها، اما حالا که میفرمایید من میگم. اون وقت راه های شهود صحیح رو طبق نظر خودش، طبق نظر فلاسفه بیان میکنه. مطلب خوبیست. در ده خدا ذیل عنوان بو علی یک مفصل خیلی بوعلی ده خدا خیلی مفصله، شاید به این کتابای رحلی چند صفحه است
ارجاع
ده تو ابوعلی، تو اونجا یک مطلب بسیار مفصلی اونجا داره که نگاه بکن. خب فإن كل ذلك، همونجا داشتم امروز این مطلب رو میخوندم، خود مرگ بوعلی هم جالب بوده که همین به هم ریختن مزاج و قولنج کردن و قصه هاش هم هست که چگونه شد و بعد این را بردنش اصفهان و این کسی که اونجا میخواست را بیفته میگم نه، سلطان وقت بیچاره رو دنبال خودش میبرد و این خودش رو درمان میکرد، چون بوعلی طبیب حاضق زمان خودش هم هست دیگه، با کتاب قانون معلومه که توانمنده در این زمینه، خودش رو درمان میکرد و هی جلو میرفت تا آخر به جایی رسید دیگه دید نه، گفت دیگه درمان به من افاقه نمیکنه، میگه همه انوارش رو بخشید، دواها رو همه رو کنار گذاشت، هرچی هم برده و اینا داشت آزاد کرد و دیگه رفت به گوشه نشست و بعدم به رحمت خدا رفت. اون قسمتش هم هست که چه مشکلاتی براش پیش اومد و چی شد و چه بیماری پیدا کرد که اون هم جای خودش ملاحظه میفرمایید. قولنج گفتم، قولنج یعنی دل دردهای قدیم که نمیدونستم علتش چیه، گفتم قولنج. یکی ژاپاندیس بوده، پیچ معده بوده، هر بیماری که تو دل بوده که مشکل پیدا میشده این بهش میگفتم قولنج کرد. یعنی به خصوص شاید بیشترینش متداول چون میکشته بلافاصله آپاندیس بود. البته بوعلی بلافاصله نمرده، چون اینجوری که برمیان مثلا از وقتی که این دل درد شروع شده یه دوره طولانی بعدش یک دو ماهی حالا شاید کمتری داره بیشتر زنده بوده. اونجا هم البته داره میگه یه چیزی بود، یه عبدی داشت که این دزدی کرده بود، ترسید الان خوب بشه این بیاد این بفهمه، یه ذره افیون به این داد خورد و این قصه های اینجوری هم داره که ممکن هم اساسا کشته باشن و مرگ طبیعی هم نمرده باشه، چون میگه دستور داد گفت فلان چیز رو بیار، گفت آب کرفس بیارید که میخواست برای یه باید چیز قاطی بکنه، به دقت ندیدم تند خوندم حالا نگاه میکنید، این رو آب کرفس هم گفته بود 5 مسخال بیاد، طرف مثلا 3 مسخال بود، چیز میگم قاطیش کردید، چیزهای اینجوری داره. قصه های زندگی شیخ الرئیسه که اگر لازم شد اون وقت باید اونجا بید. خب فإن كل ذلك، هر کدوم اینا رو می‌خواید ببینید، اینا مما یوجب الظلمه است و ازدیاد حجب میشه. فإذا اعرضت النفس من الظاهر الى الباطن، خب وقتی حجب زیاد شد، وقتی نفس از ظاهر به باطن رجوع کرد، به چی؟ به نوع. بحثمون بود خیال متصلی، خیالمون میخواد خیال منفصل ارتباط پیدا کنه، یکی هستن که اوهدی من الناس هم با مکاشفات میرن، یک عده هستن که همه ما هستیم، این رو در نوم این اتفاق برامون میفته. اگر اینجور امور رو انجام بدیم، نفس وقتی از شواغل بدن در خواب فارغ میشه، میره توجه به باطن میکنه، این تتجسد لها هذه المعانی پدید. اینجا دقت کنیم، اون نکته اصلیمون رو بیان بکنیم. در طبیعت قدیم که این رو میشدم پذیرفت، البته شایدم اساسا امروز روز بالکل بحثای پزشکی و روانشناسی عوضش کرده باشه، ما 5 حس ظاهر داریم که همین حواسی هم که میبینیم، بویایی، چشایی، لامسه، بینایی و شنوایی. این 5 حس در مقابلش 5 حس باطن داریم. یکی از مواردی که در طبیعیات قدیم هست و اینم یکی از ادله بطلانشه، قرینه سازی های عددی است. چه لزومی داشته ما بگیم چون 5 حس ظاهره در مقابلم 5 حس باطنه؟ چه حس باطنه؟ اما حالا حس
ظاهر میگن مثل جواسیسن، اینها اطلاعات رو میگیرن صرفا منتقل میکنن به ذهن، به باطن. در باطن اینها دو دستن، یا این اطلاعاتی که میان این اطلاعات صورند، یا این اطلاعات که میرن مفاهیم جزئیه، که مفاهیم جزئیه هم یک مفهومن بالاضافه به یک صورت. مثلا یا من صورت زید میاد در ذهنم، یا عدالت زید رو میاد، سخاوت زید میاد که مفهوم جزئی است. اگر مفهوم جزئی است، یکی از حواس نفس او رو درک میکنه که بهش میگن چی؟ واهمه. اگر صورت جزئی است، یکی از حواس باطنه نه او رو درک میکنه که بهش میگن حس مشترک. بنتاسیا بود اسمشان؟ بنتاسیا. اینا رو در بحثای شهر منظومه داشتیم. خب اینها رو درک میکنیم ما، اما یه جایی هم باید بایگانیش کنیم، آرشیوش کنیم. صور حسیه میره در خیال بایگانی میشه، مفاهیم جزئیه میره در قوه حافظه بایگانی میشه. پس مدرک و صور حس مشترک، حافظ و صور خیاله. مدرک المفاهیم جزئیه واهمه است، مدرکه ببخشید حافظ مفاهیم جزئیه حافظه. خب اینا میاد. یک قوه دیگری در نفس وجود داره به نام قوه متصرفه یا متخیله یا مفکرم بهش میگن. این قوه کارش اینه که اینها رو در هم میتنه. هر چی شما احتیاج داری میره از آرشیو ور میداره میاره. اگه این قوه نبود اساسا ما توان تولید نداشتیم، توان هنر از بین میره، حتی ممکنه بتونیم بگیم توان سخن از بین میره. چون شما زید رو دیدی که داره راه میره، حالا میخوای بیایی بگی امری هم ممکنه راه بره، باید امر رو بگیری، راه رفتن رو بگیری، اینها رو در هم ترکیب بکنی، چیز جدید درست کنی. شما یک روزنامه دیدی، حالا میخوای روزنامه دیگه تولید کنی، باید این محاسن معایب همه رو بررسی میکنی، از هر کدوم یه تیکه میگیری یه چیز تولید. دقت کنیم، مادام که همون صورت قبلی به عینه تکرار میشه، قوه متصرفه کاری نیست. من اگر در مقابلم تا وقتی دارم مستقیم شما رو نگاه میکنم، حس مشترک صورت شما رو میاره. به محض اینکه چشمم رو بستم، حالا شما رو تصور کردم، خیال او رو میاره. اما حالا من شما رو تصور میکنم در لباس مثلا عربی، این قوه متصرفه انجام میده. یه لباس عربی که قبلا ازش عکس برداری کرده بود از آرشیوش میاره، شما رو میاره، شما رو با لباس عربی تمزیج میکنه، قاطی میکنه، تصویر. نکته اینجاست که این حواس باطنه همونطور که یک رو به عالم حس دارند، از جواسیس ظاهری مطلب میگیرند، همینطور در رؤیا و مشاهده صور مثالی توسط چشم مثالی، توسط گوش مثالی مطالبی رو میبینند. پس کن حواس باطنه ورودیشون فقط از حس ظاهر نیست، بلکه ارتباط با عالم مثال ورودی به اونا میده، از اونجا ورودی میاد. اگر متخیله شما اینقدر، شما با این متخیله خودت رو مسلط بهش نباشی، احاطه بر متخیله خودت، متصرفه خودت، همین قوه مفکر اسمای مختلفه نداشته باشید، او وقتی اونو میبینه این اینو عوض میکنه، صورت رو تغییر میکنه، به هم میریزه این صورت رو. گاهی این به هم ریختن دارای متده، یه قاعده داره. مثلا اونجا علم میبینه، این سری برش میگرده و تبدیلش میکنه به شیر. اگه این بود تعبیر میپذیره، ان کنتم للرؤیا تعبرون، تعبرون دیان، اگه میتونید تعبیرش کنید. گاهی اوقات نه، میریزه اینا رو به هم، میشن ازغاس و احلام، اینا همه ازغاس و احلام میشن. این یه مرحله شه. یه مرحله اینه که اساسا شما چیزی نمیبینی، قوه متخیل خودش شروع میکنه به، وقتی از قدرت نفس خارج شد، نفس به خواب رفت، قوه متخیل شروع میکنه به صورت سازی هایی. این کجا اتفاق میفته؟ این اون جاهای اتفاق میفته که شما در بیداری این قوه رو به یک سری اموری عادت دادی، قوه رو اومدی تقویت در معاصیش کردی، این قوه رو بهش یک قدرت شیطانی به قول ایشون دادی. این قوه وقتی از احاطه شما خارج شد، شروع میکنه خودش صورت سازی کردن. به معنی اینکه صورت هم میسازه، نفس او رو میبینه. پس همه قضیه برمیگرده به این که این قوه چه مقدار در بیداری ارتزاق از مسائل سالم شده باشه. اگر این ارتزاق از شهودات و دریافت‌های سالم نشده باشه، این در خواب هم در رؤیا هم همه رو به هم می‌ریزه. لذا میگه وقتی نفس از ظاهر به باطن رفت، تتجسد لها هذه المعانی، این معانی قوه متخیله شما شروع میکنه به اینا رو به هم ریختن. هذه المعانی یعنی همون شهوات، حرص بر مخالفات، اونایی که بالا گفتیم، لذات دنیویه، معانی فاسدی که این در بیداری اونها رو درک کرده بود. فتشغلها اونها رو مشغول میکنه، نفس رو، ضمیرها، ان عالم حل حقیقی، از عالم نفس که عالم حقیقی است. خب باعث میشه فتقع و مناماتها از غاس و احلام، از غاس احلام، اینا از غاس احلام میشه، اینها خوابهای پریشان میشه. از غاس جمع زغسه، یعنی آشفته، احلام هم که همون جمع خوابه، که اینها لا یعبعو بها، اصلا نباید بهش توجه کرد، اعتنابش نمیشه. یا اینجا او دارید یا واو؟ او. پس اینها رو در منامات اینها رو میبینه. پس اذا اعرضت نفس الالباطن به نوم تتجسد این امور، یا نه بگیم اساسا متخیل خودش شروع میکنه به ساختن، اون اولی این بود که نه نفس حرکت میکنه به عالم مثال میرسه، اما باید اونی که میبینه چیره میاره متخیله میریزدش به هم در قالب ببر نشون میده. اونی که در اونجا میبینه بدیست متخیله تغییرش میده خوبی میبینه. چرا؟ چون شما در این دنیا بدیها رو برای خودت خوبی تصور کرده بودی. در اون دنیا که میره در عالم مثال اونی که میبینه واقعا کثافاته، اما شما در این دنیا کثافات محبوبت بوده، برچه میگردونه در قالب محبوب نشونش میده، در قالب طیبات نشونش میده. این قبلش بود. از او اساسا اینه که خود متخیله تولید میکنه، میگه من بیل بکمرم خورده خودش تولید میکنه. او ترا ما تخیله المتخیله تو به عینه، اونی که یا ترا رو بزنیم فاعلش رو به نفس، ترن نفسو که این بهتره، ما تخیله المتخیله تو به عینه، هر چی تخیل متخیله میکنه نفس اونها رو به عینه میبینه. او بهتره، او بهتره. و ما یرا به سبب انحراف مزاج، یه نوعش این بود که مزاج خرابه دیگه، چون یه مش اسباب خطا، یکی سوء مزاج بود، یه سری هم امور به هم ریخته نفس و غور کردن در گناهان بود. این غور کردن گناهان رو گفتید. بعد میگن اما اگر انحراف مزاج باشه، مثلا طرف مریض، بیمار، تبدار، این در این حالات چیزهایی رو میبینه، و ما یرا یا تراواز بهتره نفس به سبب، یا بگیم یورا، چیزهایی که دیده میشن به سبب حاضهی هم و تراواشه، و ما یورا به سبب انحراف مزاج، اون چیزهایی که دیده میشن به سبب انحراف مزاج، کثیرن ما یکون امورن مزعجه دردآورند، اینها امور ناآرام کننده ای هستند. لها یعنی لنفس. چرا؟ به سبب تغییر مزاج بدنه ها، به خاطر اینکه اینها بدن رو از بین برده، مزاج بدن تغییر پیدا کرده. مزعج لنفس هم اکثر من مکان، اگه در بیداری یه دونه آجر میخورد تو سر ده مثلا واحد دربت میگرفت، اگه در خواب به سبب انحراف مزاج اینه، این صد واحد میشه، چون بدن همونجا ضعیف شده. خب فهذه الامور المشاهده، این اموری که مشاهده میشه، همه اینها نتایج احوال ظاهره خودتونه. ان خیرا فخیرا و ان شرا فشرا. این تا اینجا اگر ما بودیم و بحث تمام شده بود، این بود که میگفت شما خیال متصلی دارید. روز گذشته گفتیم این خیال متصل مانند موجودی است، انسان مانند موجودی است که در خشکی است. دریا عالم خیال منفصل یا عالم مثاله. اما بین شما و اون دریا یک جوی وجود دارد. این جوی باید اولا مراقب باشید همیشه تطهیرش کنید، چون اگر این تطهیر نباشه ارتباط برقرار نمیشه. نباید توش سنگ و کلوخ باشه. دومین مطلب این بود که سطحشو میارید پایین، هم سطح کنید، مناسبت بدید. خب حالا که این گونه شد، یه دریافتهای از اون ور میاد. آیا همه این دریافتها درسته؟ برای این که روی مثال تنظیر کنیم، اینه اولا هر چی وارد میشه از دریا نیومده، ممکنه خود این نفس خودش یک سری چیزهایی رو تولید کنه، شما فکر کنی از دریا اومده. به تعبیری یه نفر بالا دست هم یه حیمت بالاتر یه سطح آب ریخته زنجوب. پس اولا متخیله نباید خودش تولید کنه. دو، اگر آبی از دریا میاد باید بین راه چیزی نباشه که این رو عوض کنه، کثیفش بکنه. اگه این آب در مسیر حرکت میکنه، این جوی پاک باشه. چون اگه این جو توش مثلا فرض کن شما رنگ ریخته باشی، آب زلالی که وارد میشه به این آرنگ آلوده میشه و وارد میشه و اون وقت شما این آلوده در میابید. پس خیال ارتباطی است که ما با اون عالم داریم، برای این ارتباط یه لوازم صحتی داره که این ارتباطات، این مدرکات، این مشاهدات سالم باشه. هذا بحث ادامه داره.